بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على سيدنا محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرأیتم اللات و العزی و مناة الثالثة الاخری علکم الذکر و له الانثی تلک اذا قسمة ضیزا. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه نهج مرا مطرح میکنیم. خدمت عزیزان در نوبت‌های گذشته مطرح شد که در قبال دو هجمه و دو ایراد بر ساحت مقدس نبی مکرم، مطالبی که یهودیان مدعی بودند و بازگو می کردند که شاید در مسئله خاتمیت ایرادی وارد باشد، کسی که ابلاغ رسالت رو و خاتمیت رو برای پیامبر آورده است امانت داری در این کار نکرده است. چه کسی؟ جبرئیل. جبرئیل کارشو درست انجام نداده است. به همین خاطر ادعای خیانت در مورد جبرئیل می کردن که دیشب اشاره کردیم. به ادعای دوم، ادعای جاهلیت مشرکان مکه که سخنان نبی مکرم رو نه به آموزه های الهی بلکه یا به جنون یا به شعر یا به سخنان دیگر و ادعاهای واهی منتسب می کردند. خداوند پاسخ هر دو گروه رو در طی آیات گذشته مطرح کرد. خواندیم علمه شدید القبا ذو مرت فاستوا و هو بالافق الاعلا. در توضیح مقام جبرئیل عالی ترین تعابیر رو قرآن مطرح فرمود. شخصیتی که رسول کریم است، مطاع است، امین است، طبق آیات سوره مبارکه تکویر به اینجا هم توضیح دادیم دیشب خدمت دوستان عزیز، و مقام شامخ جبرئیل رو خداوند به امانت و قداست ستود و این بازی های کودکانه یهودیان رو و بنی اسرائیل رو به کناری زد حضرت باری تعالی. اونگاه در مورد سخن جماعت مشرکین هم ملاحظه فرمودید که اون محتوایی که رسول خدا از وحی میگیرد که نه تکذیبی در آن وجود دارد، نه اشتباهی در دیدن، نه اشتباهی در دریافت کردن. آیات رو خدمت دوستان عزیز خواندیم تا آنجا که لقد را من آیات ربه الکبری، و پیامبر دید از آیات کبرای الهی آنچه را که دید به تمام معنا در اون عالم حقایق و در عالم معراج که توضیح اون داده شد. از این آیه این که مشاهده می فرمایید بعد از اون دفاعیه این که بازگو شد، یه هجومی رو حضرت باری تعالی مطرح می کند. ابتداعا نسبت مشرکان فرمود فرعیتم اللات و العظام و منات الثالثه الاخرى. آیا شما تأمل می کنید؟ آیا خودتون فکر می کنید؟ آنچه مشاهده می شود افرعیتم، این استفهام استفهام استنتاقی است، به عنوان یه تثبیت یه مطلب باطل در مورد این جماعت، و این رؤیت رؤیت با فکر و رویه است. افرعین توم اللات و الهزا، آیا فکر میکنید که این لات و عزا و این منات چیست؟ استهزار دارید که در میان جاهلیت عرب در زمان نزول قرآن متاسفانه فرهنگ به اصطلاح بت و بت‌پرستی شیوع کامل دارد. نویسنده ایست به نام کلبی، کتابی رو نوشته از الاسنام، 360 بت رو معرفی می کند که این بت ها در زمان جاهلیت شایع و جاری بودند. پرستش اینها متداول، 360 بت رو، تاریخچه اینها، محل پرستش اینها رو مطرح می کند. اما در میان بت های معروف جاهلیت سه بت شهرت بیشتری داشتند. همان گونه که خداوند فرمود یکی بت لات، دیگری عزا و سومی منات. این سه بت به حدی محبوبیت داشتن که نامهای خودشون رو جاهلیت عرب از همین بتان می گرفتن و نسبت عبودیت به اینها می دادن. عبداللات، عبدالعزا، عبدالمنات، که گاه عبدمناف می گفتند اون منات را. خودشون رو سرسپرده اینها می دانستن. ابولهب در حقیقت نام او عبدالعزاست، عبد بتعزاست. چنین محبوبیت این سبت در میان جاهلیت داشتند و خودشون رو منتسب به اینها برمی شماردند، مردمان مشرک. و جالب این که بالاخره از اسامی اینها هم می بینید، یعنی کلمه لات برگرفته از کلمه الله هست، کلمه عزا برگرفته از صفت عزیز خداوندی است. یعنی اینها نامهایی رو که انتخاب می کردن در حقیقت یه جلوه از نامهای حضرت باری تعالی بود که بر بتان خودشون قرار داده بودند و انتخاب این نامها می کردن. اما من اجازه بفرمایید به دلیل حساسیت بحث قبل از این که ادامه بدم و گفتار حضرت باری تعالی رو پیگیری کنم، به یه نکته بنیادی در اینجا بپردازیم. اون این که بله، وضعیت موجود این است، جاهلیت عرب در صدر اسلام مبتلای به بت و بت‌پرستی، اما ریشه این بت‌پرستی از کجاست؟ تحلیل این بت‌پرستی چیست؟ اینها چرا بت می‌پرستند؟ از کجا نشأت می‌گیرد چنین فکری و انحرافی؟ سه نکته رو من عرض میکنم خدمت دوستان، به خصوص عزیزانی که اهل تحقیقید و تأمل میفرمایید بیشتر دقت کنید. خب استهزار دارید بعد از آن که نوح آمد، شخصیت بزرگوار الهی مواجهه میکند با جماعتی که لا تذرن آلهتکم، با گروهی که میگویند دست از بتانتون و آلهاتون نشویید. در مقابل نوح جماعت بت‌پرست قرار دارند. ما میگیم قهرمان بت‌پرستی ابراهیم، اما در حقیقتی که این مطلب رو باید توجه کرد که و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم از شیعیان و پیروان نوح است. کار اصلی بت‌پرستی رو جناب نوح بنیانگذاری کرد که با پنج بت رسمی در زمان خودش به مقابله برخواست است. ابراهیم آمد سرزمین مکه رو پاکیزه کرد، بنا خانه خدا را با امر الهی انطهر بیتی للطائفین و الراکعین، خانه خدا رو پاکیزه کرد، آماده کرد برای رکوع کنندگان، سجود کنندگان و طواف کنندگان. زیر بنای بت و بت پرستی رو ابراهیم در اطراف خانه خدا و مکه زدود عزیزان. اما تحولات بعدی سه نکته پیش اومد در اینجا که باز فرهنگ بت و بت پرستی نشأت گرفت. یک این که ریشه های تفکر یونانیان مجدد بازگشت به این سرزمین کرد. در این مراودات و مبادلات و انتقال افکار از این سو به اون سو، ریشه فکر پلیدی در یونان قدیم وجود داشت که بر این مبنا بود که اونها تفکیک بین مقام خالقیت و مقام پرورش می کردن. یعنی معتقد بودن خالق، آفریدگار وجود ممکن است یه مبدعی باشد که وجود را آفریده است، اما دلیلی ندارد اونی که وجود را آفریده است اداره کند. بلکه معتقد بودن بخش های مختلف خلقت مدیر متفاوتی دارد، هر بخش رو یک کسی اداره می کند. به هر بخشی می توانید شما عنوان رب بدید، بگویید که خدای عشق، بگویید خدای رامشگری، بگویید رب النوع قدرت، رب النوع جمال، رب النوع ثروت، زئوس، ونوس، آفرودیت، آناهیتا و در نهایت هم جوپیتر. این مبنای فکر یونانیان قدیم تسری پیدا کرد، در میان جامعه عرب هم کار به اونجا کشید که این تفکیک دست داد. یعنی اینها می گفتن که ولی انسان تا هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. خداوند میگه پیامبر اگر از این مردم سوال کنی که چه کسی آسمان و زمین را آفرید، میگن الله. الله رو به عنوان خالق قبول دارند، اما از اون طرف برای باران، برای رزق، برای خواسته های خودشون پناه میبرن به رب النوع. میگن در این بخش رب النوعی وجود دارد که کار به او واگذار شده است و اون اداره امور میکند. این ریشه به اصطلاح شاخصی برای بت پرستی در جاهلیت عرب بود. به همین خاطر میگفتن ما میریم سراغ اون رب النوع. اگر صلح میخواییم، اگر جنگ میخواییم، اگر روزی میخواییم، رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری، میریم سراغ این رب النوعها. منتها به خودشون دسترسی نداریم، لذا شکلی، شمایلی، تمثالی از اونها میسازیم و سراغ اون میریم. شد فلسفه ساختن بتان و از این طریق ادعا کردن که هؤلاء شفعاء عند الله، از این طریق هم به طرف حقیقت به خداوند میرسن. این یک نکته. گروهی و جماعتی در مردمان مکه به شکل دیگری به سوی بت پرستی رو آوردن، عزیزان، که قابل توجه است. شیوه بت پرستی اینها این بود که انسی با کعبه گرفته بودند، اما هنگامی که به سفر و حضر می رفتند و از اطراف کعبه جدا می شدند، برای اینکه یاد کعبه باشند، سنگهایی رو از اطراف سرزمین مکه، از اطراف کعبه، مسجد الحرام با خودشون می بردند. بعد در اون ییلاق و قشلاق، به تعبیر ما ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف، اون سنگها رو می گذاردند و به یاد کعبه دور اون می چرخیدند. به اون سنگ می گفتن حجر و دوار. بعد به تدریج کار به اونجا کشید که خود اون سنگ ها و به اصطلاح اون حجر دوار برای اینها شد مقصد، خود شدش مقصود و نهایت شد. یعنی به نوعی پرستش سنگ و چوب برای اینها، برای گروهی از جاهلیت عرب، ریشه در این انحراف داشت و این فکر این چنینی که نشأت گرفت. گروه سوم و ریشه سومی که در میان جاهلیت عرب میل به بتان کردن این بود، قصه اون که عرض میکنم قسم سوم. با این توضیح عزیزان که به طور کلی آمدن به سوی خداوند، شناخت به حضرت باری تعالی و اسماء و صفات خداوندی کار پیچیده است، کار آسانی نیست، سهل و ممتنع است. از یه طرف به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم، یومن فی البحار عجائبه، یومن فی الجبال خزائنه، یومن فی الارض آیاته. سراسر وجود رو میبینید، جلوات الهیست، جلوه های خداوند. با اون تعبیر زیبای بو علی سینا که قوقاست، قوقاست، آغاز منطق المشرقیین، الحمدلله به قدر اللهی، لا قدر وسع عبد زتناهی، الحمدلله الذی برهانه و ان لیس شأن و لیس فیه شانه. کاش دوستان خودشون ترجمان کلام رو می دانستید. حمد از آن اون خدایی است که هیچ جزئی از وجود نیست الا اون که برهانی بر حضرت او به وجود اوست. الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره من یصبره. حمد از آن اون خدایی است که اگر کسی او را انکار میکند، وجود خود را انکار میکند. بو علی سینا در آغاز قصیده منطق المشرقیین میگوید خب ما از یه طرف و خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، روی آن شبوها، روی قانون گیاه، من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، و این نزدیکی است آشنا، نحن اقرب الیه من حبل الورید، نزدیکتر از من به من است. اما از اون طرف شناخت خداوند و صفات الهی عزیزان کار دشواری است، به حدی که ما قدر الله حق قدره، نشناختن خدا را آنگونه که باید بشناسند. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، خدایا ما حق معرفت تو رو نمیتونیم به جا بیاریم، ما نمیتوانیم درست خداوند را بشناسیم، به دلیل این که عزیزان ذهن، خوب دقت بفرمایید، ذهن کوچک محدود ما کجا و عظمت بی انتهای حضرت باری تعالی کجا. خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن کجا و موجودی که توی مقطع زمان میخواد ایجاد بشه بعد یه سیری رو ادامه بده با تمام اسبابها و ابزارهای محدودش کجا، ما چطور میخواییم اون ذات نامحدود را با ابزار محدود بشناسیم؟ به همین خاطر در شناخت خداوند از یه طرف فطرت خداجویی در جان و خمیر مایه آدمیان نهاده شده است و من وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا فطرت در ماهیت وجود ما اشتیاق و میل به جمال کل کمال کل رو قرار داده است. اما از اون طرف ما با ابزارهای خودمون نمیتونیم شناخت درستی به حقیقتی پیدا کنیم که لا ضد له، لا ند له، لا شبیه له، لا نظیر له، نه شبیه دارد، نه نظیر دارد، نه مانند دارد، لیس کمثله شی، قل هو الله احد، میمانیم. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. راه چیه؟ چه باید بکنیم؟ اینجا دو راه وجود دارد. یا انسان در شناخت خداوند دست در دست معلمانی قرار می دهد که از سوی خداوند می آیند و متولی معرفی ذات باری تعالی و ایصال و رساندن دل انسانها به خالق و خدای خودشون هستند، یا متاسفانه به بیراه و کجراه می رود، راه زنان مسیر به جای اون که به پزشک مراجعه کند مراجعه به جای دیگری می کند و کار او به دست دیگران می افتد. این دو مسیر در طول تاریخ دیده شده است عزیزان. با توجه به دشواری شناخت خداوند سبحان، شناخت حضرت باری تعالی به شکل حقیقی و ابعاد درست اون متصور نیست. مگر دقت کنید، الهی انت کما افنیت علی نفسک، خدایا تو آنی که خودت را به من معرفی کنی، و لولا انت لم ادر ما انت، خدای اگر تو خودت معرفی نکنی خودت را، من نمی فهمم، تو را نمی شناسم، نمی دانم، به تو راه نمی یابم. ما برای توحید و شناخت خداوند عزیز من راهی نداریم جز از مسیری که خود حضرت باری تعالی برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر و که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، راه را به ما نشان بدهد. هیچ راه دیگه ای نداریم، باید خودش بیاد بگد السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هو الله الذی لا اله الا هو الخالق الباری المصور، باید خود ذات سبحانی بیاد وجود اعظم خیش رو نشان بده. حالا این از چه طریقی است؟ از اون راه‌هایی که تعیین شده است. این حدیث رو دیگه همتون بارها و بارها شنیدید، لذت اون بردید و شنیدید اون روزی که نیشابوریان آماده شدند که قدوم نازنین وجود مبارک مولانا و علی ابن موسی رضا رو پذیرا باشند، قلم‌های به صلاح اللهم صل علی محمد مرصع را آماده کردند و منتظرند که بیایند و وجود و مبارک آمدند و بالاخره ایستادند و تا نیمه روز مردمان عشق می‌ریختند هنگامی که طلعت تابناک علی ابن موسی را دیدند. استوقف البعله رفع المظلمه اقر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه. مثلا مردمان حالی پیدا کردن چهره وجود نازنین علی ابن موسی دارن می‌بینن. بعد حضرت اون جمله‌ای که همتون بلدید فرمودند، از جدم از پدرم از جدم تا ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. درست این چه کلمه لا اله الا الله حسن الهی است و هر کسی که بگوید و بر آن وارد شود محفوظ میماند. اما بعد چی شنیدید؟ حضرت راه افتادند، دوباره دستور ایستادن دادند، ایستادند. اونگاه فرمود به شروطها و انا من شروطها. این توحید شروطی دارد و من از شروط توحیدم، یعنی شناخت خداوند سبحان، شناخت توحید و معرفت توحیدی از مسیر درست و ثواب و عزیزان باید طی بشه تا به نتیجه مطلوب برسد. و لا ای برتر از خیال و قیاس و گمان و بحث از آنچه گفتند و شنیدیم و خواندیم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو ماندیم. و الا میشه همون زن و گمان و خیال. از مشکلات جامعه عرب و مشرکان عرب اون روز این بود که به اون زن و گمان و خیال خودشون تصور میکردن. ما برای نزدیک شدن به خداوند نیاز به یه واسطه هایی داریم، نیاز به یه راه هایی داریم. شاید فرشتگان ملائکت الله را اگر در شکل دقیق اون بدانیم و بشناسیم، اینها راه هایی هستن که ما را به خدا میشناسند میرسانند. چرا؟ چون جعل و ملائکت الذین هم عباد الرحمن اناثا. معتقد بودن که ملائکه دختران خدا هستند. اینها چرا دخترن؟ چرا جنسیت برای اینها تعیین میکردن؟ به دلیل اینکه ملک مستوره و مستور بودن با کی تناسب داره؟ با بانوان تناسب بیشتری دارد. معتقد بودند اینها لطیفن، لطافتشون با جنس زن تناسب بیشتری دارد. اینها از جنس زنان و دختران خدا، اینها رو دختران خدا می دانستن. خب معتقد بودن از طریق دختر به پدر میشه خوب نزدیک شد، این یه راه نفوذ به سوی خداست. فرشتگان الهی رو راه ارتباطی می دانستن. گاه بتان خودشون رو از جنس مؤنث می ساختن. لات و منات و عزا شکل زنان رو تاریخ می نویسد داشتند. به اینها رو گمان می کردن که یه نمادی از فرشتگان و دختران خدا باشند. اینم شد سرمنشه سوم برای بت‌پرستی این جامعه. حالا با توضیحاتی که عرض کردم، افرائیتم اللات و العزا و منات از سادس تل اخرا، آیا تأمل نمی کنید؟ چه می کنید شما؟ چی رو دارید شما عبادت می کنید؟ لات را، عزا را، منات این سومی دیگری را، آیا این سبت رو شما پرستش می کنید؟ اَلَّكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. این اشاره دارد به این بحثی که عرض کردم، به این تحلیل سومی. آیا اَلَّكُمُ الذَّكَرُ برای شما فرزندان پسر و برای خداوند انسا؟ به مزاح عرض میکنم خدمت دوستان، شما خودتون حالتی دارید که ببینید از باب جدل، گفتگوی جدلی، این که خداوند فرزند دارد خیر، سنخیت و جنسیتی بین مخلوق و خدا نیست که اصلا بحث فرزند باشد. فرشتگان هم مخلوقات خدا هستند. در جای خودش به شکل برهانی خداوند این بحث رو مطرح کرده است، اما الان به شکل جدلی گفته میشه با زبان خودشون و فهم خودشون. خداوند میخواد جواب اینها رو بدهد. حزاب و شراحت هم بلعون سازل و چه هم مصبت ده. هنگامی که به یکی از شما خبر میدهن که زنتون دختر برای شما زاییده است، با اون فکر جاهلیتی که دارید، زل بچه و مصبت داد، صورت سیاه میشد. یه توارا من القوم من سوء ما بشربه ایمسکه الهون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. به کنجی میرفت فرار میکرد که چه بکند، این دختر رو تحمل کند یا زنده به گور کند. عجب بد قضاوتی میکنن. قرآن میگوید شما خودتون چنین حالتی رو دارید، بعد یک جا در بست اومدید میلیون ها میلیون فرشته رو به عنوان دختران خدا معرفی میکنید. خدا چه بکند با جهیزی اینها، با عروض کردن اینها، با مشکلات اجتماعی اینها؟ این چه فکری است که شما دارید برای اینها؟ از زبان جدل خداوند با اینها سخن میگوید. الکوم الذکر و له الانسا، آیا فرزندان ذکور رو خودتون انتخاب کردید، انسا رو به خدا میدهید؟ تلک اذن قسمت زیزا، این یه تقسیم بسیار غیر منصفانه، ناقص، زیزا از باده زازه به معنای نقصان، این یه تقسیم بسیار ناقص و غیر منصفانه ایست که شما دارید. این به زبان جدل. اما حالا عمیق‌تر و جدی‌تر، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینها یه اسم بیش نیست، اینها توهمات است، تخیلات شماست، نام است، مسمی نداره، محتوا نداره، اسم فقط است. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، شما و پدران گمراهتون. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی برای این ادعای باطل شما قرار نداده است. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. از اینجا بحث جدی میشه عزیزان. استدعا میکنم توجه ویژه دارید، به حمدالله فزونتر لطف بفرمایید. میفرماید این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس لقد جاءهم من ربهم الهدى عمل الانسان ما تمنى. خداوند یه آسیب شناسی دقیقی رو برای دینداری، برای دینداری، برای شناخته به خداوند و در معنای کلی عرض می کنم همون دین ورزی و دینداری، سه آسیب جدی رو در اینجا اشاره می کند در قالب این مطالبی که به ظاهر با مشرکان گفته می شود اما برای همیشه تاریخ ثابت و روشن است. این مطالب مایلم که از این زاویه بحث رو مطرح کنم. فرمود اینها چیزی نیست مگر نامهایی که خداوند هیچ حجت و دلیلی بر این قرار نداده است و انحراف محض است. اما این یتبعون الا الظن، عزیزان من، دین مقوله ایست که مبتنی بر علم است. یه وقتی اینو خدمت دوستان اشاره کردم در مباحث تربیتی که اسلام آیینی سراسر سرآمد ادیان رو می‌خوایم بگیم. می‌خوایم بگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون کمال تمام ادیان رو که سرآمد اون آیین مقدس اسلام باشد، به تعبیر قرآن کریم چهار پایه اصلی داره اسلام. علت ماندگاری این آیین همین چهار پایه است. چهار پایه اصلی است: یک، علم، دو، عقل، سه، فطرت، چهارم، اعتدال. این چهار پایه اصلی این آیین است. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اون دین حق یعنی دین ثابت و پایدار. چرا ثابت و پایدار؟ چون چهار تا پایه اصلی ثابت داره. اسلام آیینی است عزیزان علمی. این دین دینی نیست که از مسیر غیر علم بتوان به اون رسید. آیینی است عقلانی، با توهم نمیتوان به این آیین رسید. آیینی است که جا در فطرت آدمیان دارد. چهارم، رویه معتدلی است که ثبات در اون دیده میشه. من مرادم اون اولی است. ولا تقف ما لیس لک به علم، پیامبر پیروی نکن از آن چه که به آن علم نداری. در باب دین عزیزان، دین چیزی است، مقوله ای است که با علم و آگاهی به ساحت دین باید رفت. دین چیزی نیست که با ظن و گمان و میگویند و شنیدم و ندانم کجا خواندم در کتاب، و با این مسائل کسی نمیتواند دین رو بفهمد و دین رو بشناسد. جان برادر، فعلم انه لا اله الا الله، نه بگو لا اله الا الله، علم بلا اله الا الله پیدا کن. دین رو باید بر اساس علم، آگاهی، معرفت و ادراک درست فرا گرفت. عزیزان من، نه با ظن و گمان و تخمین و این موارد. ایت تبعون الا الظن. مشکل این جماعت و مثل اینها اینه، مشکل اولشون که اینها دینداریشون بر اساس ظن و گمانهای خودشونه، گمان کردند، پنداشتن که چنین است، با تصورات و تخیلاتشون میخوان دینداری بکنن. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. ما دو چیز نیاز داریم عزیزان بزرگواران، شیفتگان مقام سید و شهدا که تو این محفل نشستید در پای قرآن به نام حسین ابن علی، ما دو چیز تو ساحت دین نیاز داریم عزیزان. یکی درک دین است، اونگاه درد دین است. اگر عاشورا به پا می شود، این دو زیر بنای عاشوراست. یکی درک دین است، دومی درد دین است. وقتی وجود و مبارک سید و شهدا می بیند، اوضاع رو به جایی میبیند، به حدی میبیند، الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ارى الموت الا صعوده و الحیات مع الظالمین الا برما. من حسین ابن علی چگونه میتونم تحمل کنم کسی که نشسته است اون بالا؟ این فرزند معاویه، یزید ابن معاویه، اسمش چی الان؟ خلیفه. خلیفه یعنی چه؟ یعنی جانشین. جانشین کی؟ جانشین رسول خدا. جانشین رسول خدا. یزید یعنی جانشین پیامبر. خب یزید کیست؟ به تعبیر سید الشهدا، یزید رجل شارب الخمر، معلن بالفسق، قاتل النفس المحترمه، محترمه مثلی لا یبا مثله. قاتل، آدمکش، جانی، شرابخوار، سگباز، پناه به خدا میبریم. چنین کسی خلیفه رسول خداست؟ جانشین پیامبر است؟ درک دین موجب میشه که وجود و مبارک سید الشهدا برخیزد، زیر و رو کند. و درد دین موجب می شود که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، سر مبارکشم برا فراز نیزه برود. این دو چیز، اولی درک دین است، اگر نباشد، درد دین باشه، کار درست نمی شه. ما سوز دین داشته باشیم، ما فهم دین نداشته باشیم عزیزان، یرید و ان یعربه فیعجمه، بعد میبینید جوری دیگه این میشه. از دل این افراطی‌گری ها در میاد، از دل این تشعب ها در میاد، فرقه ها در میاد، انحرافات در میاد، و پناه به خدا میبریم از آنچه در طول تاریخ دیده ایم و میبینیم. بنابراین میخوام عرض کنم دین مقوله هیست که باید آگاهانه به سراغ اون بریم، بدانیم عزیزان، بفهمیم، آگاه بشیم. فرمود ان یتبعون الا الظن. اینها متاسفانه مشکلشون ظن و گمان است. دو مشکل دیگری که در ساحت دین دارند، گاهی انسان‌ها از یه طرف عرق دینی است. یعنی چه عرق دینی؟ یعنی در وجود انسان تمایل به دین هست. الان عرض کردم پایش فطرته. بالاخره فطرت و اون مایه اولیه وجود انسان میل به دین دارد، یعنی دوست می‌دارد که اون غریزه دینی رو داشته باشد. مطالعات جدید هم تمام اینها رو ثابت می‌کنه. نمی‌خوام وارد این بحث‌های حاشیه‌ای بشم. یعنی اصلا در وجود انسان‌ها این میل نهادینه است. اما گاه انسان‌ها دین را با چه می‌خواهند و ما تحول انفس، دوست می‌دارند که دین با امیالشون هماهنگ باشه. آسیب دوم، و ما تحول انفس. این مشرکان و این بت‌پرستان علت این که به این سو آمدن و این انحراف دارن این که میل نفسانی و هوای نفسشون رو دارن، امیالشون رو غالب میکنن. ما نمیتونیم عزیزان دین رو مطابق میل خودمون تفسیر کنیم. ما باید خودمون رو منطبق بر دین کنیم یا دین رو منطبق بر خودمون کنیم؟ کدوم درسته؟ دین دین الله است. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. شارع کیه؟ بنیانگذار دین کیست؟ خداوند. خداوند دین رو نوشته است، طراحی میکند. دین آیین الهی است. ما دینمون رو از خدا میگیریم. ما نمیتونیم دین رو عزیزان مطابق میل خودمون تغییرش بدیم، کم و زیادش کنیم. من این قسمت دین رو میپسندم، این قسمت رو نمیپسندم. خب یه عده گروهی مایلن تمایلات دینی خودشون رو ارضا کنن، اما دینی را میخواهند که امر و نهیشون نکنند، کاری به کارشون نداشته باشه، آزادشون بگذارن، هر بخششو خواستن بگیرن، هر بخششو خواستن راها کنن. این میشه و ما تحول انفس. از مهمترین آفات دینداری اینه که من بخوام میل خودم رو بر دین تحمیل کنم. عزیزان میل خودم رو بر دین تحمیل کنم، سلیقه خودم رو تو دین داریم حاکم کنم. دین مقوله سلیقه‌ای نیست. چقدر زیباست این حدیث نغز و کلام زیبایی که عبادتی من حیث ارید لا من حیث ارید. عبادت من پروردگار از اون مسیریه که من براتون تعیین میکنم اگر میخواد منو عبادت کنین، نه از اون مسیری که دلتون میخواد و میل شماست. ما نمیتوانیم دین رو مطابق میلمون، بس که فزودن بر او پال و پر، گر ببینی نشناسی تو دگر. نمیتونیم که میل هوای نفس خودمون رو بر دین خدا و در دین به اصطلاح پیامبر غالب کنیم و حاکم کنیم. آسیب دوم رو فرمود و ما تحول انفس. این مشرکان میلشون رو غالب کردن که نتیجه اون کشیدن به سوی بت هم در آمد از درون اون. نکته دوم و حال این که ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هدایت از سوی خدا آمده است قطعا. خداوند کم و کسری نگذاشته، آیینش رو کامل فرستاده است، حجتش رو بر انسان ها تمام کرده است، حجت درون و برون رو کار رو تمام کرده است. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سوم عمل الانسان ما تمنا. عمل الانسان ما تمنا. آیا انسان میتواند تمام تمنیات خودش رو اقناع و ارضا کند و بعد اسم دین هم رون بگذارد؟ آیا میتونه؟ مجدد از اول برگردیم، نکته حساس عرض میکنم خدمتون. یک، فرمود این یتبعون الا الظن. اینا با زن و گمانشون به اینجا رسیدند. دین بر اساس تصورات و خیالات و زن و گمان شکل نمی گیرد. دین آیین علمی است. تفقه می خواد، فهم می خواد، ادراک می خواد که انسان به این حقایق برسد. یک. دوم و ما تحول انفس. دین آیینی نیست، مرامی نیست، چیزی نیست که با میل و هوای نفس انسان منطبق باشه، بلکه این نفس ماست که در محضر دین تربیت میشه، شکل پیدا میکند و اون روش درست زندگی کردن رو از ساحت دین پیدا میکند و مییابد. و ما تحول انفس. سوم عمل انسان ما تمنا. آیا انسان جوریه که هر چی دلش خواست، هر چه تمنا و آرزوش بود میتونه همون رو عمل کند؟ و میدونید در مکتب لیبرالیسم جان استوارت میل از بنیانگذاران لیبرالیسم مبناش اینه، میگه انسان هیچ محدودیتی نباید داشته باشه، هر چی دلش خواست باید اون کار رو انجام بده، هر چی دلش خواست تجربهش کنه، هر چی رو دلش میخواد به جا بیاورد. انسان میبینید مبنای تفکر در بسیاری از جوامع همینه دیگه. آزادی بی حد و حصر برای انسان به این شکلش که هر چی رو میخواد انسان تجربه کند. و با این تجربه کردن ها گاه لازم میاد ازش تجربه نکردن دیگه، ویرانی و نابودی انسان لازم میاد ازش گاه. میفهمد عمل انسان ما تمنا. آیا ما میتونیم انسان هرچه نفس او و وجود او خواست این رو اجرا کند، اقناع کند؟ یا چارچوبی داره این نفس انسان؟ یه حساب و کتابی برای این وجود دارد؟ یه بحثی رو، یه درسی رو من ارائه می کنم در دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی. این درس انسان، شناخت انسان است. منتها حالا دیگه به دلیل اینکه دوستان تو اون دانشکده تو اون فضا این در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میشه، به دلیل اینکه اینها بالاخره خیلی از این سونس و انسان رو شناختند و شنیدند تو مکتب‌های هفتگانه این روانشناسی، لذا دیگه این بالاخره طرح درس از خود من بود. این بر اساس فقط روایاتم استفاده نمی کنم تو این درس، فقط آیات قرآن است. یعنی بر اساس آیات قرآن چهره واقعی انسان از ابتدا تا انتها چیست؟ بسیار جذابیت برای دوستان عزیز و دانشجویان داره. خاطرم از ترم قبلی از 42 گروه با هم جمع میشن این درس هم براشون میگم، از 46 دانشجو 28شون 20 گرفتن، با حالی که من فقط گفتار خودم سر کلاسه، جزوه‌ام بهشون نمیدم، کتابی هم ندارن، رفرنسی هم ندارن. بسیار سخته دوستان عزیز و همکاران میدونن، بنده هم نیم نمره به هیچ کی نمیدم، بلکه نمره رو معتقدم گرفتنیه، نمره دادنی نیست. 27شون 20 گرفتن از اون 46 تا. به دلیل جذابیتی که انسان داره در پناه آیات و بیانات قرآن. ببینید در وجود انسان کشش بی انتهاست. در قرآن میبینیم انسان میلی دارد بی حد و حصر. از ماهیت شناسی انسان رو که در قرآن میبینیم، این انسان مایل است که بی حد این درون خودش رو اغنا کند. بل یرید الانسان لیفجر امامه، من این نداشته باشه پیش روی خودش. بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان دوست میدارد پیش روش آزاد برد به هر کجا که میخواهد، نه حسری، نه منعی، نه به اصطلاح مال دیگران مال مثل مال خود ماست، مال ما هم که مثل مال خود ماست، نسبت مال دیگران، نسبت جان دیگران، نسبت ناموس دیگران. گاه نفس یه چنین حالتی رو داره. میشه این نفس رو به این شیوه رهاش کرد؟ میشه این نفس انسان رو بدون تربیت رها کرد؟ بعد چی در میاد از این نفس انسان وقتی که مهار نشه؟ ان النفس لامارتون به سوء رو وقتی جروشو نگیرن تربیتش نکنن چی میشه؟ اینی که شما تو قرآن، حالا من رفتم به یه مقداری فرعی رفتم بس اما عیب نداره، اینی که شما میبینید تو قرآن انسان به جایی میرسد قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان، کشته باد انسان، خدا نفرین میکند این انسان رو، قتل الانسان ما اکفره. از اون طرف هم میبینید که به اوج میرساند لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، ما به بنی آدم کرامت دادیم، ما فرصت چیرگی در بحر و بحر هستی رو بهش دادیم، محوریت منافع خلقت شد سخر لکم، تسخیر کردیم برای او آسمان و زمین را، منافعش به سوی او برمیگردد. اما از یه طرف قتل الانسان ما اجبره، یعنی این انسان تا زمانی که عزیزان نیاد زانو نزنه و مؤدب به ادب الهی به تربیت خداوندی نشه، یه موجودی است که هیچ حد و حصری ندارد، هیچگاه سیری پذیری ندارد، هیچگاه دست از چیزی نمیشوید، بی حد و حصر. اما این انسان وقتی میاد زانو میزند در محضر تربیت اله، در محضر انبیاء الهی، در محضر اولیاء خدا، وقتی این جان تربیت میشه بعد چیز دیگری میشه، بعد همان میشود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین شکل وجود او نسبت به هستی همان می شود که تبارک الله احسن الخالقین، خداوند احسن الخالقین رو هم نصیب و روزی چنین انسانی می کند. پس آیا عمل انسان ما تمنا؟ انسان می تونه تمنیات خودش، میلها، آرزوها، هواهای خودش رو حاکم کنه بعد اسم دینم رو این بگذارد؟ خود یکی از مشکلاتی که ما الان تو عصر زمانمون داریم و متاسفانه بالاخره بگوییم دنیای ارتباطات هست دیگه، این رو میبینیم بر پیشخانه های کتاب فروشی های شهر اصفهان هم برید میبینید ترجمه های این چنینی رو، که اینها بالاخره گاه میبینید همین عمل الانسان ما تمنا ما تحول انفس ان یتبعون الا الظن، هر ستا رو محکم عرض میکنم، میبینید به عنوان دین، نه به عنوان دین الهی، به عنوان آیین، به عنوان مسلک دارن به خورد جوانان ما میدن، دارن مطرحش میکنن. آلا از امریکای لاتین است، از شرق دور است، از کجاست؟ یه وقتی یه کتابی رو من دیدم، 3 جلد این کتاب، کل این کتاب، من متاسفم، میدونم که شاید دست خیلی از دوستان عزیز جوان منم هست این کتاب، از اول تا آخر این کتاب یه چیز را آموزش میدهد، این که ارتباط با خدا اما با دور زدن انبیا و پیامبران، ارتباط با خدا اما بدون ضرورت و نیاز به وجود دین، ارتباط با خدا بدون نیاز به حلال و حرام الهی، بدون نیاز به چیزی به نام عصیان و طاعت. تمام آموزش این کتاب همینه، همینه در آموزش میده. این یعنی عمل لهم، یعنی من نفس خودم رو به عنوان دین خودم انتخاب میکنم. چقدر تکان دهنده قرآن داره میگه، افرعیت من اتخذ الهه هوا، میل انسان میشه دین انسان، میل انسان به هوای نفس انسان میشه آیین انسان. ما چه کاری داریم به انبیا؟ دور میزنن پیامبران الهی رو و این نمیشه جان من. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، هیچ چاره ندارید جز این که بیاد پشت سر من پیامبر چکار کنید؟ تبعیت کنید. تبعیت یعنی چی؟ ما 2 تا واژه داریم، یکی اطاعت، یکی تبعیت. اطاعت یعنی پذیرش قولی، یعنی میگن آقا بلند شو، میگه چشم، بنشین، میگه چشم. حالا نشست یا ننشست، بلند شد یا نشد، خیلی معلوم نیست. سمع و طاعه، طاعت با چی میاد؟ با سمع میاد، شنیدم. اما تبعیت یعنی چی؟ تبعیت یعنی پذیرش عملی. یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل، تابع به تعبیر ادبای عرب یعنی دقیقاً پی چیزی رو گرفتن، عین او حرکت کردن. فتبعونی یحببکم الله. خیلی عجیبه. اگر میخواهید ادعا میکنید خدا را دوست دارید، چاره ای ندارید جز این که تبعیت من پیامبر کنید. بعد دیگه نمیخواد شما خدا را دوست داشته باشید، خدا شما را دوست دارد. اول شما میخواستید حبیب بشید، حالا محبوب میشید، حالا خدا شما را دوست دارد. راه اینه. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگر اطاعت رسول کردید، بینه اطاعت خدا کردید. ما از این مسیر عزیزان که خدا پیش رومون قرار داده است میتونیم برسیم به هدایت و سعادت و رشد و کمال و نهایت، به قرب الهی نائل بشیم. مسیر رو خداوند مسیر دین قرار داده است. اولیاء خدا، انبیاء الهی، صلحا، پیشوایان دین، ائمه هدات مهدیین، نمیتونیم ما به بیراه و کجراه بریم و راهای دیگر رو. این میشه عمل الانسان ما تمنا، میشه تمنا. نه، فلله الآخرت و الاولا، فلله الآخرت و الاولا. دنیاتون هم از خداست، آخرتون هم از خداست. فلله الآخرت و الاولا. الآخره صفت است، الاولا صفت است، موصوفش حذف شده. یعنی چی؟ فلله الآخره. اینو در خود کلام الهی گاه میبینیم موصوفش رو. الحیات الآخره، الحیات الاولا، زندگی آخرت، حیات آخرت، حیات اولا و دنیا و اولی. توجه دارید؟ فلله الآخرت، حیات آخرتتون هم با خداست، با ضوابط الهی است. حیات دنیاتون هم با ضوابط الهی است، با چارچوب الهی است، نه با نفستون، نه با انتخاب نفس سرکشه بدون مهاره، بدون تربیت، بدون رشد، بدون هدایت خداوند. فلله الاخرت و الاولا. پس ملاحظه فرمودید عزیزان در این آیاتی که خداوند بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نازل فرمود، به ظاهر خب مشی قرآن همینه دیگه، به ظاهر داره این وضعیت جامعه عرب و مشرکان عرب تحلیل میشه، اما در حقیقت دیگه ریشه تمام انحرافات و تمام نگاه غلط به دین و دینداری رو، اقناع نفس رو به بهانه دین و تمام این مقوله رو در این سه جمله ذات باری تعالی مطرح فرمود. عرض میکنم واقعا به حق میتوان گفت آسیب شناسی دینیست این سه جمله، آسیب شناسی دینیست. بعد از درون این آسیب شناسی توحیدی هم به در میاد، یعنی اونی که انسان تو ذهنش به عنوان خدا میسازن هنگامی که از سرمنشه درست و ثواب گرفته نمیشه، دیگه این خدای ذهنی منه دیگه، این خدا که نیست دیگه، این میشه فهوه مصنوع مثلکم مردودون الیکم به تعبیر امام صادق، این اون خدایی است که من تو ذهنم ساختم، خدای دستاز منه نه خدای واقعی. به اینجا که رسید من یه جمله بگم و انشاءالله بحث رو میگذاریم برای فردا شب. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. شما به چی دل بستید؟ به این فرشتگان و معتقدید این فرشتگان دختران خدا هستند و بین شما و بین خدا واسطه میشن و بعد شما را به خدا نزدیک میکنن. حالا و کم ملکن، اون شب عرض کردم خدمت دوستان به بزرگ انسانها ملک میگن، جمعش میشه ملوک، به بزرگ فرشتگان ملک میگن، جمعش میشه املاک، نه ملائکه، جمعش میشه املاک، به بزرگ فرشتگان. و کم من ملکن، چه بسیار فرشتگان بزرگی هستن، فسماوات، در آسمانها، مراد آسمانهای مادی نیست دیگه، در عوالم علوی، لا تغنه، اینها لا تغنی شفاعتهم شیئا، هرگز شفاعت اینها نمیتواند به کسی سودی برساند، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر بعد از اینکه اذن خدا و رضای الهی باشد. من این رو بهانه خیلی خوبی میدونم این آیه شریفه رو، چون از زیباترین آیات در این جهته و در این موضوعه، که این رو انشاءالله بگذاریم که به شکل دقیق و مفصل رو همین عنوانی که میبینیم بحثش رو باز کنیم خدمت دوستان عزیز، از موضوعاتی که بسیار ذهن مخاطبان قرآن رو درگیر کرده است خود بحث شفاعته، مخصوصا تو این سالهای اخیر با پاره از خدشهانی که گروه عرض به خدمتون کذایی و اونچنانی وهابیت مطرح کردن و بعض از بحثهای دیگهی که وجود داره، جا دارد که فرصت مناسبی است خدمت دوستان این بحث شفاعت رو من یه مقداری ریشه‌ای بازش کنم. 10 تا نکته ما تو شفاعت داریم تو قرآن، 10 تا نکته اصلی داریم. از خود کلمه شفاعت شروع میشه که شفاعت واجش یعنی چه، تا شفاعت چه کسانی هستند، تمام ایرادها، خدشه‌ها، بحث بسیار جدی است. فکر میکنم دیگه الان وارد نشم، به انشاءالله میگذارم که وعده ما این که فردا شب بحث عرض به خدمتون شفاعت رو، که لا تغنی شفاعت هم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، یه بحث قرآنی شفاعت خدمت دوستان عزیز به حول قوه الهی مطرح کنیم تا بدونیم ما چه محلی از اعراب داریم، ببینیم این شفاعتی که شما یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله میفرمایید، بالاخره این جاش کجاست و ما کی هستیم و اصل شفاعت کدومه، یه بحث مستقل قرآنی رو انشاءالله سعی میکنم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم به حول و قوه خداوندی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطاعت کوتاه مگرداند.